بدم.
به هر صورت به نظر میاد که هم شدت و ابعاد خواستهایی که تظاهر کننده ها ظرف این مدت داشتن و هم خشونتی که به کار گرفته شده که بیش از پیش جری کرده به قولن جمعیت رو و اینی که اصولا دولت و کل هیئت حاکمه و الیت سیاسی برنامه خاصی برای پاسخگویی به این بحران نداره، اینها همه دست به دست هم داده. میدونید که خب آقای عبدالمهدی یک سری اصلاحاتی از جمله این که مثلا تازگی ها قانون از کجا آورده ای رو گذاشتن در دستور کار که اموال همه مقامات دولتی باید بررسی بشه که ثروتشون ها از کجا به دست آوردن. ولی راجع به مسائل مربوط به اینه که خود این خشونت هایی که اعمال شده را تا به امروز 320 بیش از 320 نفر کشته شدند، نوع هجومی که میکنن نیروهای امنیتی به تظاهر کننده ها و خواستای اصلیشون در چارچوب اینی که مبارزه با فساد، مبارزه در رابطه با مسائل اشتغال و مسائل ناشی از بیکاری و خود فسادی که در دولت هستش و به خصوص بخشی از خواستها که فراتر میره از این که این ساختار سیاسی که قفل کرده در عراق بر مبنای طائفی و قومی و نمیتونه پاسخگو باشه، شایسته سالار نیست و به خصوص برخی دخالت های خارجی رو هم زمینه ساز میکنه، همه اینها مسائلیه که هنوز به نظر نمیاد که این الیت سیاسی براش برنامه‌ای داشته باشه. اینه که حتی با طرح سازمان ملل هم که دو روز پیش ارائه شده تو حدودی در عراق مخالفت میشه و میگن این هم نمیتونه پاسخ اساسی بده، خودش نشون دهنده ابعاد بحرانه.
آقای حسینی فرد، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در عراق در بیانیه‌ای از معترضان خواسته که به اماکن دیپلماتیک کشورهای دیگه حمله نکنند و به گفته او شبه آمریکا رو از اعتراضات خودشون دور کنند. ارزیابی شما از موضع‌گیری او چه هست؟
خب برای مختصر صرف نظر از این نوسان و تلونی که در رویکردش نسبت به ایران داره که هر از گاهی اینوری میشه و از این موقع علیه ایران موضع میگیره و از این موقع اصطلاح ما ایران همراه میشه، ولی در موضع ضد آمریکاییش کمتر تعلل و نوسانی بوده و امروز هم به نظر میاد که برخلاف خواست ها و صحبت هایی که روز اول تظاهرات میکرد که حتی خواهان انحلال پارلمان در کناری آقای عبدالمهدی و اینها شده، به نظر میاد که امروز یه مقداری تو چارچوب اون صحبت هایی که ایران میکنه، قسمن خود آقای آقای سیستانی میکنه، هم راجع به اینی که استعفای آقای عبدالمهدی ممکنه خلأ قدرتی پیش بیاد که هیچ کس نتونه مثلا پرش بکنه و هم راجع به اینی که آمریکایی‌ها اینجا یا اونجا از نظرشون دخالت میکنند مثلا موضع گرفته و تا حدودی همسو شده یه مقدار در برخی حرفا و گفتمانش با تهران. مجموعاً ولی به نظر میاد که همه طرف های درگیر در عراق از یک به یک چیز واحد رسیدن و اونم شدت خشونت هاست. یعنی اینی که حتی سازمان ملل هم میاد طرح میذاره روی میز، آقای سیستانی در این زمینه وارد عمل شده و بسیاری دیگه، اینه که خود حتی مقامات کرد دیدار کردن اخیراً با آقای عبدالمهدی و هم ساله و اینها نشون میده که مسئله جدیتر از اون شده که کسی بخواد بیطرف بایسته و وارد عمل نشه برای کاهش و مهار بحران.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود. اما وزیر کشور ترکیه میگوید هلند و آلمان توافق کردند شهروندان عضو داعش خود را که در بازداشت ترکیه هستند به همراه خانواده هایشان تحویل بگیرند. سلیمان سویلو روز چهارشنبه با قدردانی از اقدام آلمان و هلند گفت ترکیه هتل یا مهمانسرای تروریست های خارجی نیست و انتظار داریم دیگر کشورها نیز شهروندان داعشی خود را بپذیرند. اخیراً رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تهدید اروپا نسبت به رها کردن داعشی‌های شهروند این کشور در منطقه نظامی حائل میان یونان و ترکیه گفته بود تا کنون 7500 عضو داعش که در بازداشت ترکیه بودند اخراج شدند و هنوز بیش از 1000 تروریست خارجی در بازداشت ترکیه هستند. چین در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عملکرد تهران و بیانیه سه کشور اروپایی در مورد ایران با انتقاد دوباره از خروج آمریکا از برجام خواستار حفظ و اجرای این توافق اتمی شد. بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که دولت این کشور گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیه کشورهای اروپایی را دیده و بر این عقیده است که خروج یکجانبه آمریکا از برجام و کارزار فشار حداکثری علیه تهران به گفته او ریشه مشکلات فعلی بحران اتمی ایران است. گنگ شوانگ در این حال از همه طرفین از جمله اروپا و ایران خواست تا کنترل خود را حفظ کنند و اختلافات را در چارچوب این توافق به شکلی دیپلماتیک و سیاسی حل کنند. همچنین سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که باید به ایرانیان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان داد وضع را به طور کامل روشن کنند و به سوالات مشخص پاسخ‌های مشخص بدهند. چین و روسیه روابط نزدیکی با تهران دارند و در پی خروج واشنگتن از برجام همانند فرانسه، بریتانیا و آلمان بر حفظ توافق اتمی با ایران تاکید کردند. در همین حال دولت دونالد ترامپ نه تنها برجام را جامع و کارآمد نمی‌داند، بلکه آقای ترامپ آن را فاجعه بار و یکی از بدترین توافق‌هایی که دیده توصیف کرده است. در این حال تهران اقداماتی را برای کاهش تعهدات اتمی خود آغاز کرده که تاکنون به 4 مرحله رسیده است. آخرین مرحله گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فردو بوده است. در این ارتباط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود در روز 20 آبان تایید کرد که ایران غنی‌سازی در تأسیسات فردو را از سر گرفته است و در این حال اعلام کرد ذرات اورانیوم با منشأ ساخت دست بشر در محلی که ایران پیشتر به آژانس اعلام نکرده بود پیدا شده است. در همین حال فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از تصمیم ایران برای احیای فعالیت‌ها در فردو شدیداً ابراز نگرانی کردند. آنها از تهران خواستند مفاد برجام را رعایت کند یا علیه آن اقدام می‌کنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا:
بیانیه‌ای است کشور بزرگ اروپایی درست اشاره مستقیم به وضعیتی است که میتونه به کشیدن ماشه یا اون چه که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میکنن بی انجامه. معنی ساده تر این است که پرونده های ایران نه تنها بهبود پیدا نمیکنه از نظر اقتصادی، که از نظر امنیتی به شورای امنیت هم میره. وضعیت بسیار دشواری است در حقیقت، بندبازی بین دو گزینه بد و یا بدتره.
در مقابل محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه درباره واکنش تهران به بیانیه سه کشور اروپایی گفت:
این گام‌هایی که برمی‌داریم گام‌هایی هستش که عمدی هم داریم این کارو می‌کنیم که بدانن که اگر قرار هستش که تعهد عمل بکنیم همه باید عمل بکنیم، یعنی هم باید چاره به اضافه یک عمل بکنه هم ایران عمل بکنه. اگه قرار هستش که اروپایی‌ها به تعهد خودشون عمل نکنن، نباید انتظار داشته باشن که ایران به تعهدات برجامی خودش عمل بکنه. البته ما به دنبال این نیستیم که از برجام خارج بشیم.
پیش از او محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی در روز سه‌شنبه خطاب به وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه از آنها خواسته بود که به توصیف او فقط یک تعهد را نشان دهند که در 18 ماه گذشته به آن عمل کردند. مقام های جمهوری اسلامی میگویند اروپاییان تعهدهایی درباره فروش نفت ایران و بازگشت پول آن، سرمایه گذاری در ایران، حمل و نقل و هوانوردی و کشتیرانی دادند ولی به این وعده ها عمل نکردند. منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین ایرانی ساکن آمریکا، عقیده دارد این تحلیل که اروپا باید بین ایران و آمریکا جانب تهران را بگیرد پوچ و بی‌معنی است.
از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی اروپا با آمریکا روابط بسیار تنگاتنگی دارن. اگرچه در حال حاضر به خاطر ترامپ اختلافات ایجاد شده، به هر حال مشکلاتشون رو با هم حل میکنن یا با ترامپ یا بدون ترامپ، ولی تصور این که از نظر اقتصادی یا دیپلماسی مثلا آلمان یا فرانسه یا بریتانیا بیان سمت ایران بگیرن بر ضد آمریکا، این حرف بسیار کودکانه یک ممکنه از نظر باز رقابت‌های داخلی بتونه به عنوان ابزار تبلیغاتی ازش استفاده بشه، ولی کوچکترین ارزش سیاسی و دیپلماتیک نداره.
از سوی دیگر دولت عربستان سعودی ایران را به آنچه فریب ادامه دار درباره برنامه اتمی‌اش نامید متهم کرد. دولت عربستان سعودی همچنین به تعویق انداختن ارائه اطلاعات به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی تهران را محکوم کرد. عربستان سعودی می‌گوید نگران ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است و پیشتر اعلام کرده بود که در صورت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای به دنبال ساخت چنین سلاحی خواهد رفت. این در شرایطی است که ایران هر گونه تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. اما مدیر کل محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری تهران میگوید که خسارت آلودگی هوا در تهران 2.6 میلیارد دلار است. شینا انصاری روز چهارشنبه گفت که بیشترین آلودگی هوای تهران منابع متحرک یعنی وسایل نقلیه هستند که بین 70-80% آلاینده ها را در هوای پایتخت منتشر می کنند. آلودگی هوای تهران از 15 آبان به شدت افزایش یافته و روز چهارشنبه مدارس این شهر تعطیل شدند. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر که سرخط خبرهای مهم هست تقدیم شما خواهد شد.